اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری امشب 27 دسامبر سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن. توجه شما را به مشروع اخبار از همکارم رویا زمانی جلب میکنم.
با تقدیم سلام، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بعضی چهره های سیاسی به طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع میخوانند، هرچند آقای دانش گفت که حکومت طرفدار مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و آتش بس است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در برنامه به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن یکی از فرماندهان پیشین جهادی جهان سخنرانی میکرد، گفت که در رابطه با روند سال وحدت کافی در میان سیاستمداران افغان وجود ندارد و با گذشت هر روز به این اختلاف ها و کشمکش ها دامن زده می شود. شرح بیشتر این موضوع را بعد از خبرها تقدیم شما می نماییم. مقام های محلی ولایت لغمان ادعا کردند که در جریان حملات هوایی نیروهای افغان روز جمعه 20 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. اسدالله دولت زای سخنگوی والی لغمان به صدر امریکا گفته است که نیروهای هوایی افغان روز جمعه موازی طالبان مسلح را در منطقه بدیاباد که بین شهر میترلام و ولسوالی الینگار واقع است هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر را در مورد بعد از خبرها مشنوید. سقوط یک طیاره مسافربری در قزاقستان منجر به کشته شدن 15 تن و زخمی شدن تعدادی از مسافرین شده است. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که یک طیاره شرکت هوایی بیکایر پس از آن سقوط کرد که از میدان هوایی شهر آلماتا پایتخت قزاقستان پرواز کرد. بر اساس گزارش ها 95 مسافر همراه با 5 هم عمله در این طیاره حضور داشتند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
مقام های میدان هوایی آلماتا می گویند تعدادی از سرنشینان این طیاره از حادثه جان به سلامت بردند و فعالیت سرویس خدمات عاجل در محل رویداد ادامه دارد. به گفته یک کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان، کم از کم تا حال 15 تن در نتیجه سقوط این طیاره کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. مجروحین این رویداد که شامل کودکان نیزند و شفاخانه انتقال داده شدند. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان با اظهار نگرانی در مورد این حادثه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و صدر اعظم آن کشور را موظف کرده تا در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد. مقام های قزاق گفتند که تحقیقات جریان دارد تا دلیل سقوط این طیاره واضح شود.
بر همسالی رئیس جمهور عراق روز گذشته در نامه بر رئیس جمهور پارلمان این کشور ضمن ابراز نارضایتی شدیدش از نامزدی پیشنهادی اعزاز مقام صدارت آن کشور گفته است که ترجیح می‌دهد از سمت خود کنارگیری کند، اما فردی را که معترضان در آن کشور با او مخالف هستند به عنوان صدر اعظم عراق منصوب نکند. به اساس گزارش آژانس رویترز، بر همسالی به نامزدی اسعد ایدانی شخص مورد حمایت جریان سیاسی تحت پشتیبانی ایران برای کسب مقام صدارت اعتراض داشته است. الهیدانی روز چهارشنبه از سوی این جریان نامزد این مقام گردیده است. الهیدانی ولی بصره بوده است و بسیاری از معترضان عراقی میگویند که وی نماینده افرادی است که برای برکناری آنها از قدرت اعتراضات در عراق آغاز گردیده است. پرویز مشرف دیکتاتور پیشین نظامی پاکستان علیه حکم محکمه خاصی که او را به جرم خیانت ملی به مرگ محکوم کرد اقامه دعوا کرده است. شرح این خبر را از عبدالواجد عادل مشنوید.
اظهر صدیق وکیل مدافع مشرف به نمایندگی از او این درخواست را به محکمه عالی لاهور تسلیم داده است. محکمه خاص در 17 دسامبر این حاکم نظامی را به جرم وضع حالت اضطرار در 3 نوامبر 2007 محکوم به مرگ دانست. اظهر صدیقی در اقامه دعوا از جانب پرویز مشرف حکومت فدرال را پاسخگو خوانده است و همچنان قضاوت در مورد او را حاوی نواقص و اظهارات زد و نقیص خوانده است. قرار است یک دسته از قضات در 9 جنوری 2020 روی این درخواست غور کنند. در اقامه دعوا آمده است که محکمه خاص قضیه را با عجله به اتمام رسانیده و نتیجه گیری آن نیز بی‌فرجام بوده است.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روسیه از سوریه و ایران هشدار داده است تا از کشتار غیر نظامیان در شهر ادلب سوریه خودداری کنند. آقای ترامپ روز گذشته در یک پیام توییتر نوشته بود که روسیه، سوریه و ایران در حال و یا در آستانه کشتار هزاران غیر نظامی بیگناه در ولایت ادلب هستند. این کار را باید نکنند. رئیس جمهور ترامپ در ادامه این توییت نوشته است که ترکیه سرسختانه تلاش دارد تا جلوی این قتل عام را بگیرد. ولایت ادلب در شمال سوریه از مدت ها پیش محل استقرار و جبهه مقدم مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده است. اردوی سوریه با حمایت ایران و روسیه در یک سال گذشته حملات شدیدی را بر موازی مخالفان رژیم اسد در سوریه انجام داده است. با تشدید این حملات در چند هفته گذشته ده ها هزار باشنده ادلب مجبور به ترک آن ولایت شده و شمار زیادی آنان به ترکیه پناه بردند. تنها در 5 روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از شهر ادلب فرار کردند. با پایان رایگیری در انتخابات میان حزبی حزب لیکود، بنیامین نتانیاهو رهبری آن حزب و صدر اعظم اسرائیل بر رقیب خود پیروز شده است. سخنگوی لیکود اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو حدود 71% آرای اعضای حزب را کسب کرده است. گیدون سر حدود 29% آرا را به دست آورده است. شرح بیشتر خبر را از رفیع سینا مشنوید.
گزارش شده که حدود 57,000 عضو حزب راستگرای لیکود در رایگیری میان حزبی روز پنجشنبه شرکت کرده باشند. آقای نتانیاهو در حساب توییترش نوشته این موفقیت یک پیروزی بزرگ است و او همچنین از اعضای لیکود به خاطر اعتماد و حمایت آنان تشکر کرده است.
این یک پیروزی عظیم به خاطر هست که ما بر نظرپوشی های دروغین و اخبار کاذب فائق آمدیم. آنها امین حالا میکشند تا این پیروزی را کم اهمیت جلوه دهند. این به سبب پیروزی بزرگ است که تمام رسانه ها علی من جبه گرفته اند، در حالی که احزاب چپگران نیز شامل این پیکارها بودند. زمان آن فرا رسیده است تا متحد شد و تغییرات گسترده ای را
گدون سعر رقیب او با پذیرفتن شکست در برابر نتانیاهو از حمایت از لیکود در کارزارهای انتخاباتی اطمینان داد. آقای سعر از اعضای سابق دولت نتانیاهو و عضو پارلمان کنست یک ماه پیش در پی صدور حکم محکمه اسرائیل علی بنیامین نتانیاهو او را به چالش کشید و خواهان برگزاری انتخابات درون حزبی شد. او گفته بود که بنیامین نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد مالی وارده صلاحیت و توانایی رهبر حزب و چانس پیروزی در انتخابات ماه مارچ سال 2020 میلادی را ندارد. آقای نتانیاهو همه اتهامات را بی‌بنیاد دانسته و درخواست مخالفان برای کنارگیری از قدرت را رد کرده است.
حدود 1,000 تن از مسلمانان در بیرون از سفارت چین در جاکارتا پایتخت اندونزیا روز جمعه اعتراضات را علیه بازداشت مسلمان ایغور برپا کرده و خواستار ختم این عمل چین شدند. اعتراض کنندگان شعارهایی را با خود حمل می کردند که در آن از مسلمانان جهان خواسته شده بود که برای آزادی ایغورها متحد شوند. معترضان از اندونزیا که پرنفوذترین کشور مسلمان در جهان است خواستند تا قوتهایش را برای کمک به ایغور ها بفرستد. نزدیک به 1,000,000 از مسلمان ایغور در منطقه سینکیانگ چین در کمپ های بازداشت شده و بر آنها فشار آورده می شود تا از دینشان برگردند و شستشوی مغزی سیاسی می شوند. چین این کمپ ها را مراکز آموزش پیشوری عنوان کرده و این مسلمانان را آموزگاران داوطلب می خوانند. با گفته مقام های فیلیپین تعداد کشته شده های طوفانی که در روزهای نزدیک به کریسمس در آن کشور را برهم زده و این تلفات ناشی از این طوفان به 28 نفر رسیده است. طوفان فانفون که از روز سه‌شنبه به فیلیپین رسیده بود موجب برای افتادن سیل بزرگ در آن کشور شد که خانه های مردم را در چندین شهر خراب کرده است. به گفته شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بحران فیلیپین 12 نفر همچنان مفقود هستند. طوفان فانفون با بادهای به سرعت 125 کیلومتر در ساعت است موجب تخلیه بیش از 80 ببخشین بیش از 58 هزار نفر و بر هم خوردن برنامه بیش از هزاران نفر در تعطیلات کریسمس و پایان سال میلادی شده است. به گفته مقامات فیلیپین برخی در اثر سقوط درختان و یا برق گرفتگی و یا هم غرق شدن از بین رفتند. و شنونده های محترم، وزارت معارف افغانستان به پاس کمک ملازم مکتب قره‌بلاغ ولسوالی کشم ولایت بدخشان، مکتب ابتدایی قره‌بلاغ را به نام سخیداد تغییر نام می دهد. سخیداد ملازم این مکتب از پول شخصیش برای شاگردان این مکتب صنوف درسی اعمال کرد. آقای سخیداد به ارزش 150 هزار افغانی در این مکتب 3 اتاق درسی را امار کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سحر عظیمی با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، بخش خبرها را از همکارم شنیدید و می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که بعضی چهره های سیاسی با طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع می خوانند. هرچند آقای دانش گفت که حکومت طرفدار مذاکرات صلح و رهبری و مالکیت دولت افغانستان و آتش بس است. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
آقای خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در نشست حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت که از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان حمایت میکند. اما به گفته آقای خلیلی صلح یک پروسه دولتی نیست و طالبان حاضر نیستند که با دولت کنونی به ویژه رئیس جمهوری کنونی مذاکره کنند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به این که صلح پروسه ملی است تاکید کرد:
نمیتونه هرگز در انحصار خود قرار بده و هرگز با رویه انحصار ما به صلح هم نمیرسیم، هرگز. ولی اگر بخواهند که صلح را یک عده به معنی انحصار خود قرار بده، هرگز به صلح هم نخواهیم رسید، بلکه مانع صلح خواهیم بود.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال این اظهارات را بیان کرد که روز گذشته امرالله صالح، معاون دسته انتخاباتی دولت ساز، بر رهبری اشرف غنی گفت که مذاکرات صلح دو جانب دارد و آن هم دولت افغانستان و گروه طالبان است.
مکد بین الافغانی پنومه کمشای نپیجم.
ما به نام مذاکرات بین الافغانی چیزی را نمیشناسیم. بحران وضعیت را این بیشتر می کند، کم نه. پس اگر ما بخواهیم به آتش بس برسیم یا بخواهیم که یک راه حل عمیق و با مفهوم را بیابیم، این است که یک طرف میز باید دشمن بنشیند و طرف دیگر دولت.
میز یا خواه باید دخمن کنی او دی میز بلخواه دولت کنی.
اما آقای خلیلی گفت که حکومت باید بخشی از قضایا باشد، اما طرف‌های اصلی صلح مجموعه‌های سیاسی هستند که در گذشته با طالبان مخالف و با آن گروه درگیر بودند. رئیس شورای عالی صلح مدعی شد که روحی مذاکره با این جریان‌ها در بین گروه طالبان نیز وجود دارد. این بار نخست است که رئیس شورای عالی صلح افغانستان چنین واکنش تند در برابر عملکرد حکومت در قبال روند صلح نشان می‌دهد. تدام چیامامتو، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، در بیانیه ای گفته است که صلح مسئله مهم برای اداره جدید افغانستان خواهد بود.
سازمان ملل متحد متعهد است تا از یک روند فراگیر بر رهبری افغانها که از حقوق بشر همه شهروندان حفاظت و به صلح پایدار منجر شود حمایت کند. سازمان ملل معتقد است که مذاکرات بین الافغانی که شامل زنان و جوانان باشد برای یک روند صلح به مالکیت افغانها ضروری و برای همه تلاش های جاری صلح کلیدی است.
یاماماتو با استقبال از تلاش مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای مستقیم بین افغان‌ها تأکید کرده است که در این گونه تلاش‌ها چالش‌های زیاد را باید شناسایی و با آنها رسیدگی کرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که صلح نیاز مبرم افغان‌هاست و در این رابطه با تمام جوانب مشوره می‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آ شنوندگان گرامی، بعد از 40 سال پیش در این روز، یعنی 27 دسامبر سال 1979 که مصادف می شد با 6 جدی سال 1358، پس از آن که کمانده های الفای شوروی حفیظ الله امین صدر اعظم وقت افغانستان را در قصر تاج بیگ مسموم کردند و کشتند، نیروهای شوروی افغانستان را اشغال کردند. مردم کابل خبر کشته شدن امین را با صدای ببرک کارمل از رادیو شنیدند که امین را فاشیست و جاسوس CIA نامید. من سحر عظیمی با گفتگو در گفتگوی با فاروق بشر بخشی از روایت‌های هجوم اتحاد جماهیر شوروی را بعد از گذشت 40 سال برای شما ترتیب دادم که شما را با شنیدن آن دعوت می‌کنم.
سلام با شما و شنوندگان و همکارانتان. شما می‌دانید وقتی که کودتای 7 ثور در افغانستان صورت گرفت و آقای ترکی به حیث رئیس جمهور و ببرک کارمل به حیث معاون رئیس جمهور و حفیظ الله امین به حیث وزیر خارجه از تقرر پیدا کردن، اینا به طبیعی در بین خود به اتفاق شدن و سر قدرت روی از این دلیل بود که و اینا یک تعداد اینا زندانی شد و یک تعدادشان از طرف حفیظ الله امین اعدام شد و او بود که ترکی خواست که حکومت وقت طوری تنظیم بکنه که بر ببرک کارمل هم زمینه مساعد شوه. متاسفانه اونم او بود که زده خوردی که در ارگ بین طرفدارای حفیظ الله امین و آقای ترکی صورت گرفت. حفیظ الله امین زخمی می شوه و یکی دو نفر از بشمول وطنجار و ترون کشته می شوه و حفیظ الله امین می روه به خود وزارت دفاع و اعلان حکومت می کنه و ترکی را خلاص می کنه. در اینجا وقتی که قدرت میگیره به اندازه سالین هم در افغانستان فعالیت را شروع میکنه و یک تعداد زیاد اعضای پرچم و یک تعداد زیاد اشخاص بیگناه و تعلیم یافته و پیر و ضعیف و دهقان و حتی کارگر و جوالی را به قتل میرسانه و هزارها انسان در بندیخانه میفتند و صدها هزار دیگر مجبور میشوند تا 3.5 میلیون نفوس افغانستان مهاجر می شوند. در اینجا وقتی که دیده می شود روسا می بینند که در افغانستان همچی یک حالت می گذره، اینا خواستند که ببرک کارمل پس به قدرت رسانند و نموسته که بر افغانها حمله می کنند، بر افغانستان حمله می کنند و 130 هزار اسکر خود پیاده می کنند و نموسته که بالاخره قدرت اینا به دست می گیرند و حفیظ الله امین هم می کشند و ببرک کارمل هم میارند با کار می پند.
به نظر شما افغانستان بعد از گذشت تقریباً 40 سال از هجوم نیروهای قشون سرخ شوروی هنوز با چه چالش‌های مشابهی مواجه است؟
این گروه‌هایی که امروز به نام مجاهدین، طالب، القاعده و داعش به میان آمده، اینا به نظر ما پرادکت یا نتیجه خود امی کودتای 7 ثور است که مستدس کوره در افغانستان برهم زد و زمینه را بردی مسائل ساعت یکی در از عناصری که از طریق پاکستان، چنانچه امروز هم شما شنیده باشین، یکی در عناصری که در پاکستان، در ایران، در روسیه، در چین اینا حمایه می شوند و حتی ممالک عربی اینا را در افغانستان مستقر ساختند و تا به امروز همی بدبختی های را که بیش از 40 سال می گذره بر ملت افغانستان اینا مستولی ساختند. بنان با می گم نتایجی اونمو با پراجکت خود حکومت پرچم خلق است که در افغانستان جور شد و امون نظام برقرار افغانستان اینا برهم زدن و نتایجش امروز ما شما میبینیم کسی القاعده میشه و کسی داعش میشه و کسی طالب میشه و کسی مجاهد میشه و این افغانستان روز بروز بخون مینشانن.
جناب بشر، دلیل که تا حال بعد از حمله قشون شوروی هنوز هم افغانستان با جنگ های داخلی و وقفه‌ای روبروست و هنوز هم مردم مانند زمانی که جماهیر سرخ شوروی به افغانستان حمله کرد هنوز هم مردم فقیر هستند و افغانستان با یک عقبگرد بیوقفه روبرو بوده، چی هست؟ چرا هنوز هم دست و پنجه نرم میکنیم با این چالش ها؟
مشکل اساسی که شما هم میدانین وقتی که مجاهدین یا کسایی که علیه حکومت 7 ثور و روسا دست به قیام شدند، یک تعداد زیادی اینا رفتن به ایران و یک تعداد دیگری هم به پاکستان. شما اگر صحبت های صدر اعظم پاکستان در امریکا شنیده باشین، اونا با صراحت لحظه اعلام کردن که طالبا و بالاخره مجاهدین ISI و CIA به میان آورد و بدبختی های را که شما در افغانستان میبینین علت اساسی او بود که اینا خواستن که دشمن دیرین خود که بارد از اتحاد جماهیر شوروی بود او را سرنگون بسازه امریکایا. اما متاسفانه شما دیدین بعد از اینکه اونا از افغانستان روسا را میکشند، افغانستان هم اینا خودشان فراموش نکنند تا که بالاخره حادثه 11 سپتامبر صورت میگیره، ملت افغانستان از اینا رنگ میبینه، اونا را مسلح ساخت، میلیون ها دلار به نام کمک بخشید و تا به این روز از اون ملت افغانستان رنگ میبره. یک تعداد از عناصر ایست که در افغانستان و فعلا هم در دولت افغانستان شما رو دیده میتونین، اینا قدرت غصب کردن و مردم بیگناه و بیچاره به فقیر و نادار بیکار در افغانستان زندگی میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، مقامات در ولایت لغمان ادعا می‌کنند که 20 تن از طالبان را کشتند و 7 تن دیگر از آنها را مجروح ساختند. برای جزئیات بیشتر در مورد جزئیات این رویداد که در شهر مهترلام ولایت لغمان صورت گرفته، همکارم جورمان حسرت با خود داریم. سلام بر شما آقای حسرت، وقت بخیر.
سلام، زور بخیر. قوای افغان میگن که دیشب بالای یک مرکز نظامی طالبان مسلح در ولسوالی علیمداری ولایت لغمان حملات هوایی را انجام دادن که در این حملات جمعا 23 طالب مسلح کشته شده و 7 طالب مسلح دیگر هم زخمی است. فضلات دوازده سخنگوی والی لغمان به صدر امریکا گفت که در جمع کشته شدگان طالبان مسلح بیشتر قماندانان برجسته و مهم طالبان مسلح شاملند. ودی از کشته شدن والی ممنوعات طالبان مسلح برای ولایت لغمان تایید نمی‌کنه. اما قطعه سیفیلدی نیروهای ویژه امنیت ملی در منظرهار به قول از وزارت دفاع ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته که در این حمله به شمول والی نامه‌های طالبان برای ولایت لغمان جمع 23 نفر کشته شده و متبقی هم از قماندانان برجسته و مهم طالبان مسلح بودند که در ولایت لغمان و ولایات همجوار لغمان جنگ را در برابر نیروهای افغان رهبری می‌کردند. مقامات در لغمان میگن که در جمع مجروحین هم شمار از افراد برجسته طالبان مسلح شامل هستند. اینها میگن که کشته شدگان و مجروحین همه طالبان داخلی هستند که از خود ولایت لغمان و ولایات همجوار ولایت لغمان در صفوف طالبان مسلح در نورایت میجنگیدند.
آقای حسرت با معذرت،
در مورد کشته شدگان واری شام چیزی نگفتند.
در مورد جزئیات بیشتر در سرویس های خبری بعدی از شما اطلاعات خواهیم گرفت و با ما باشین. در همین حال، در حالی که نخستین تیم فضانوردان خاص زن به سوی فضا در پروازن، بشریت با ختم سال 2019 همچنان دورتر از گذشته در فضای بیکران به پیش می رود. در این سال عناوین درشت اکتشافات فضایی به نشر سپرده شده که در مورد جزئیات بیشترش گزارش صدای امریکا را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صفحه دیگری به تاریخ اضافه شد. سال 2019 به گودال تاریخ فرستاده می شود. سفینه فضایی نیو هورایزن افق جدید اداره فضانوردی ایالات متحده ناسا عکس‌های را از فاصله 28,000 کیلومتری از اولتیما تول مخابره کرد. گفته می شود که اولتیما تول ابتدایی ترین جسمی خوانده می شود که یک سفینه فضایی با آن مواجه می گردد. آسمان شبانه تماشاگران ستارگان را با یک خسوف یا ماگرفتگی بدرقه کرد. خسوف کامل وقتی با وقوع می پیوندد که زمین بین آفتاب و ماه حائل گردیده، نور آفتاب به ماه نرسد و همه در خط مستقیم قرار گیرند. سوزانا یک کارمند سکتور عامه است.
من چنین منظره را هیچگاهی ندیده بودم. خیلی جالب است که همه این را فقط در یک شب ناظر بودم. خیلی زیباست.
به تعقیب ماگرفتگی، مهتاب به صورت قرص خونین درآمد و این به سببی بود که اشعه زمین از روی ماه منعکس گردید. در ماه مارچ گذشته سپیس اکس سفینه فضایی دراگون 2 بدون سرنشین را به فضا پرتاب کرد تا معلوماتی را برای پروازهای آینده فضایی مشمول انسان جمع‌آوری کند. این سفینه بدون این که از بازوی روباتیک استفاده کند خود را آماده پرتاب ساخت. کارمندان استیشن فضایی بین‌المللی SSI توانستند نمونه هوای اطراف فضانورد ساختگی را که سمارتی نام گذاشته شده است جمع‌آوری کردند. در ماه فوریه سپیس اکس راکتی را که حامل نشست کننده ماه برشید بود که در عبری در آغاز مانا می دهد پرتاب کردند. سپیس اکس این کار را با یک مؤسسه غیر دولتی اسرائیلی انجام داد. همه چیز به خوبی و پیش رفت، اما در آخر به سبب خرابی یک انجن در ماه اپریل وسیله در روی ماه سقوط کرد. در ماه جون وزارت دفاع ایالات متحده در عرشه راکت هیوی فالکن مربوط به سپیس اکس قرار گرفته کوشید تا این راکت را برای پرتابهای دفاعی آینده مورد آزمایش قرار دهد. این اولین پرواز با استفاده از یک راکتی بود که بار دیگر مورد استفاده قرار می گرفت. در ماه جولای کره مهتاب آفتاب را کاملا پوشانیده و کسوف کامل را در چلی به وجود آورد. این کار در هر 18 ماه تکرار می گردد. در ماه آگست یک کمپانی خصوصی چینایی که به نام لینک سپیس یاد می شود اعلام کرد که راکتی را برای بار سوم به طور موفقانه به فضا فرستاده و دوباره به زمین رجعت داده است. در ماه سپتامبر طوفان دوریان جزایر باهاما را به شدت صدمه زد. این طوفان شدیدترین در نوع خود تا حال ریکارد شده است. در این سال یک شوخی فیسبوکی نیز اتفاق افتاد. در یک ساحه نظامی تحقیقی در ایالت نوادا که با موجودیت موجودات بیرون از زمین مشهور است، به یک بارگی محل تجسس برای یافتن این موجودات تعیین گردید. 2 میلیون آمادگی رفتن را به آنجا گرفتند. مقامات مردم را از نزدیک شدن به آن منع کردند. مردم دوروبر آن حدود خود را آماده آمدن مردم از آمریکا و سایر جهان ساختند، ولی بعدن معلوم شد که این تنها یک شوخی فیسبوکی بود و بس. کریستینا کوچ و جسیکا میر دو زن فضانورد تاریخ ساز شدند. در ماه اکتبر نخستین تیم زنان فضانورد از داخل استیشن فضایی بین‌المللی بیرون شده، در فضای آزاد قدم زده و شبکه برق از کارمانده استیشن را ترمیم کردند. برای میر این نخستین قدم زدن در بیرون از استیشن بود.
این مفکوره که نخستین زن باشم که بر روی ماه پیاده شوم برایم خیلی افتخار خواهد داشت.
در ماه نوامبر فضانوردان در چین که روی کهکشان شیری که زمین و نظام شمسی بخش از آن است تحقیق میکنند، یک گودال سیاه یا بلک هول بسیار عظیمی را کشف کردند. علما در گذشته حتی از موجودیت آن انکار میکردند. این گودال که به نام LB1 یاد می شود با فاصله 15,000 سال نوری از زمین فاصله دارد و بزرگی آن برابر با 70 چند آفتاب دانسته شده است. در این سال ناسا ویدیوی جالب را از عبور عطارد از جلو آفتاب به نشر سپرد و آن را ترانزیت نام نهاد. ترانزیت 13 بار در یک قرن به وقوع می پیوندد. تا سال 2032 ترانزیت دیگر واقع نخواهد شد. ناسا یک داش کلچپزی را به استیشن فضایی بین‌المللی فرستاد تا فضانوردان از آن برای خود کلچه دلخواه خود را بپزند. در ماه جولای اداره فضایی هند نیز سفینه فضایی را به مهتاب فرستاد، اما در ماه سپتامبر ارتباطات آن با زمین قطع گردید. نریندرا مودی صدر اعظم هند خطاب به مردمش گفت:
من ناظر قطع ارتباطات با ماه نورد بودم. من مایوسیت را در چهره های شما دیدم، اما آنچه را شما با آن دست یافتید موفقیت کمی نیست. ملت ما از این مسئله موضوعات زیاد را از این کار دشوار آموخت.
در ماه دسامبر بود که ناسا با کمک یک انجینر آیتی هندی تایید کردند که سفینه در روی ماه سقوط کرده است. بالاخره سپیس اکس موشی را که از لحاظ ژنتیک تحول یافته است به استیشن فضایی بین‌المللی نزدیک به تعطیلات کریسمس فرستاد. این موش که نیرومند خوانده شده بر روی آن پروسه پیر شدن تجربه می شود. در آینده از روی آن معلوم خواهد شد که چگونه وجود ما در برابر پیری تغییر می کند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.